بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين سيدنا مولانا أبي القاسم مصطفى محمد وصلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. بینندگان عزیز، در درس قبل در رابطه با احکام فقهی مسجد محضر شما نکات ارائه دید که در حقیقت این بحث به مناسبت مکان نمازگزار بود. عرض شد که بهترین مکان و جا برای عبادت خداوند متعال و ادای نماز مسجد هست که خود مساجد هم درجات یکسانی ندارند. مسجد الحرام و مسجد النبی صلی الله علیه و آله و سلم، مسجد کوفه، اینها در رأس مساجد هستند از نظر فضیلت و ثواب. یک سلسله احکام دیگر هم برای مسجد مطرح گردید، از جمله خود پاک بودن مسجد، حرام بودن تنجیس مسجد. اینها بحث هایی بود که مطرح شد و در پایان اشاره شد به احکام آذان و اقامه. عرض شد که آذان و اقامه فقط در نمازهای یومیه و در قضاء نمازهای یومیه قابل طرح است. بقیه نمازهای واجب و نیز نمازهای مستحب آذان و اقامه ندارد. این درس از تکبیرة الاحرام و نیت نماز بحث میکند. در واقع با پایان یافتن مباحث مربوط به مقدمات نماز از قبیل بدن و لباس نمازگزار، شرطیت قبله، وقت نماز، الان وارد اصل بحث اصلی نماز شدیم. مستحضرت که نمازهای یومیه خود یک سلسله واجبات و اجزایی دارند که نمازهای یومیه از تکبیرة الاحرام با گفتن الله اکبر شروع می شود و با سلام نماز تمام می شود. مجموعه اجزایی که ما و شما در نماز داریم، بعض این اجزا اجزای واجب هستند، در حالی که بعض اجزا اجزای مستحب هستند. بنابراین هر آنچه که در نماز گفته می شود از تکبیرة الاحرام تا پایان نماز، بعض این اجزا واجب و بعضی مستحب هستند. همچنانی که اجزای واجب نیز از نظر اهمیت در درجه یکسان نیستند. بعضی رکن هستند و بعضی غیر رکن. در نمازهای واجب کلن ما و شما 11 تا واجب و به عبارت دیگر 11 تا جز داریم که از این 11 تا جز 5 تا جز رکن هستند. ارکان نماز عبارتن از نیت، تکبیرة الاحرام، رکوع، سجده و قیام. این 5 تا حالت و 5 تا جزء و واجب در نماز جزء ارکان هستند. تفاوت رکن با بقیه واجبات نماز در این هستند که رکن نماز در هر حال وجودش برای نماز لازم هست. اگر انسان سهواً یا عرض کنم خدمت با سعادت شما جهلاً یا عمدن در هر حال یک از این ارکان را در نماز نخواند یا کم و زیاد بکند، نماز انسان محکوم به بطلان خواهد بود. بنابراین خاصیت رکن این هست در نماز که رکن را نباید اضافه کرد و نباید کم کرد. حالت انسان هم در اون تأثیر گذار نیست، چه در حالت عمد باشد یا سهو باشد یا حتی حالت جهل باشد. اما در خصوص غیر رکن مثل تشهد، مثل قرائت، مثل ذکر، مثل سلام و امثال اینها، اگر انسان عمدن اینها را نیاورد نماز انسان محکوم به بطلان هست. ولی اگر از روی سهو و فراموشی باشد نماز باطل نخواهد شد. بنابراین این اجزای 11 نماز وجه اشتراکشون در واجب بودن هستند. در این جهت هستند که همگی مقوم نماز و در نماز باید وجود داشته باشند. ولی تفاوت اساسی رکن و غیر رکن در این جهت هست که رکن نماز در هر حال باید در نماز باشد. اصلا خود ماده رکن در اصل لغت یعنی پایه یک چیز، رکن یک شی عبارت است از ستون یک شی، همانطور که هیچ سقفی و هیچ چیزی بدون ستون و پایه پا بر جا نمی‌ماند، در حقیقت نماز و عبادت خداوند نیز بدون رکن نمی‌تواند پا بر جا و ثابت باشد. نتیجه بحث این می‌شود که پس باید احکام ارکان را بشناسیم و احکام غیر ارکان را بشناسیم. در ابتدا با توجه به اهمیت ارکان و با توجه به سبک فقهای عظام رضوان الله علیه وارد بحث ارکان می شویم که عبارتن از نیت و تکبیرت الاحرام و ستای بعدی. اولین رکنی که در نماز واجب مطرح می شود عبارت است از نیت. نیت در اصل لغت عرب تصمیم گرفتن و قصد انجام دادن کاری را گویند. اگر کسی اراده بر انجام دادن کاری داشته باشد، در حقیقت نیت اون کار را دارد. در نماز واجب وقت نیت گفته می شود عبارت است از انجام دادن نماز، تصمیم و اراده بر انجام نماز، اون هم با شرایط و ضوابط خاص. در هر صورت مسلمان نمازگزار از اول نماز تا آخر نماز باید نیت داشته باشد، باید متوجه باشد که چه کار انجام می دهد و این که نیتش از اول نماز تا آخر نماز باید استمرار داشته باشد. پس نیت در نماز یا مهمترین نشانه داشتن نیت این هست که شخص متوجه باشد چه کاری را انجام می دهد. در نیت شرعی، اون نیتی که رکن نماز هست، لازم نیست که انسان به زبانش تلفظ بکند یا به قلب خود حتما بگذراند، اگرچه اینها هم صحیح هست، موجب بطلان نماز نمی شود. ولی همین که شخص متوجه باشد که چیکار می کند، این حالت را از اول نماز تا آخر نماز داشته باشد، نیت او محقق هست و نماز او دچار اشکال نخواهد بود. نکته مهم دیگر در نیت که امر درونی و حالتی از حالات نفس ما و شما هست، این است که عبادت و نماز را صرفاً به انگیزه تقرب و نزدیکی به خداوند متعال و با توجه به امر خداوند باید انجام داد. پس اگر کسی ریاءً جهت خودنمایی، جلب توجه و تحسین دیگران نماز بخواند، این نماز محکومی به بطلان هست. بنابراین نیت رکن هست. مهمترین آفتی که نیت انسان را تهدید میکند این است که خدای نکرده انسان در عمل عبادی اش دچار ریا بشود. پس باید متوجه این آفت بود، به علاوه نیت و قصد انسان دارای استمرار باشد، دارای پیوستگی باشد، از اول نماز که تکبیرت الاحرام هست تا آخرین نقطه نماز که سلام باشد، این پیوستگی و استمرار محفوظ باشد. بنابراین اگر در اثناء نیت فرض بفرمایید در یک نماز چهار رکعتی کسی دو رکعت اول را به انگیزه فرمان خداوند، دو رکعت آخر را ریاءً انجام بدهد، نمازش محکوم به بطلان هست. حالت اخلاص، تقرب به پروردگار، توجه به امر الهی از اول نماز تا آخر نماز بر انسان باید مسلط و این حالت باید استمرار داشته باشد. نکته مهم دیگر این که آیا حتما باید تنها امر الهی انگیزه دهنده انسان باشد؟ یعنی به عبارت دیگر صرفی فرمان نماز سبب بشود که من نماز میخوانم؟ اگر امر دیگری، نکته دیگری، جهت دیگری در نیت و انگیزه من تأثیر گذار باشد، آیا سبب بطلانی نماز میشود؟ عرض کردم اگر جهت دیگر ریا باشد، بله حتما موجب بطلان نماز می شود. اما اگر غیر ریا باشد، امر مباح باشد یا امر دارای رجحان باشد، اینجا اشکال ندارد. مثلا کسی فرزند ممیز خود را در نماز در کنار خود با حالت نماز می گذارد، جلوی او سجاده و مهر را می گذارد برای اینکه فرزندش از او نماز خواندن را یاد بگیرد. اینجا وقت شخص نماز می خواند، از یک طرف تکلیف خود را انجام می دهد و ولی در باطن خود این قصد را هم دارد، در نیت او این زمیمه وجود دارد که فرزندش نمازش را یاد بگیرد، این اشکال ندارد. بنابراین اگر انگیزه انسان از نماز خواندن، اگر محرک و وادار کننده انسان بر نماز خواندن غیر از امر خدا چیزی دیگری باشد، باید این شرایط را داشته باشد: اولا اون محرک ریا نباشد، ثانیا اونی که در حقیقت محرک اصلی هست خود امر خدا باشد، اون حالت دیگر یا جهت دیگر زمیمه باشد، جزء امور فرعی برای انسان باشد در اون وقت. سومین حالت این که اون زمیمه‌ای که باعث شده است من نماز بخوانم امر مباح یا امر مستحب باشد. همین مثالی که من حضر شما عرض کردم، انسان با ادای نماز قصد آموزش را هم داشته باشد، میخواهد فرزندش کسانی دیگر مثلا نماز را یاد بگیرند، این اشکال ندارد. بنابراین درست است که نماز را باید به انگیزه امر و دستور خداوند انجام داد، امر خداوند محرک انسان باشد. آفت اصلی نماز انسان که روحش هم نیت هست همون ریا هست. غیر ریا اگر از امور مباح باشد، اگر از امور مستحب باشد، در نماز اشکال ایجاد نخواهد کرد. بعد از آنی که تا حدود با نیت آشنا شدیم، مسئله بعدی دیگر این که آیا تبدیل نیت جایز هست یا نه. فرض بفرمایید کسی نیت ظهر را کرد، حالا میخواهد ظهر را به عصر تبدیل بکند، آیا اصولا نیتی که از اول شکل گرفت از وقت تکبیرت الاحرام، این نیت باید یک واحد به هم پیوسته باشد تا آخر نماز، یا در شرایط خاص خود شارع و خداوند متعال اجازه داده است که انسان نیت خود را تعویض و به حسب نیاز و اقتضا و شرایط نیت خود را دگرگون کند؟ در پاسخ عرض می شود که در برخی موارد نه تنها تبدیل نیت جایز هست بلکه واجب هست، همچنانی که در برخی موارد تبدیل نیت ممنوع هست. در برخی موارد هم انسان می تواند نیت خود را تبدیل بکند یا همون حالت اولیه را استمرار بدهد. در برخی موارد تبدیل نیت یا به عبارت دیگر برگرداندن نیت از نماز به نماز دیگر واجب هست. مورد اول در جایی است که انسان نماز عصر را نیت کرده است، در اثنای نماز عصر متوجه می شود که نماز ظهرش را نخوانده. با توجه به اینکه در ابتدا باید نماز ظهر را بخواند بعدا نماز عصر را، اینجا انسان نه تنها باید نیت را برگرداند بلکه برگرداندن نیت بر مکلف واجب هست، حتما باید این کار را بکند. نیت خود را، قصد خود را، اراده خود را از نماز عصر متحول بکند به نماز ظهر، تا هر جایی که خوانده است همون مجزی هست، نمازش را تمام بکند، نماز دوم را در حقیقت به نیت عصر انجام بدهد. مورد دوم که تعویض نیت بر انسان لازم هست، در جایی است که انسان در نماز مغرب عشا قصد عشا کرده است، اگر قصد عشا را بکند پیش از این که رکوع رکعت چهارم را انجام بدهد متوجه اشتباهش بشود، در رکعت اول عشا، در رکعت دومش، در رکعت سومش یا در رکعت چهارم قبل از رکوع، در هر یک از این مواضع و موارد اگر انسان یقین کرد که نماز مغرب را نخوانده، باز وظیفه دارد که نیت را تبدیل بکند از عشا به نماز مغرب، اول نماز مغرب را انجام بدهد بعد نماز عشا را انجام بدهد. اما اگر بعد از رکوع متوجه شد دیگر کار از کار گذشته است، همین نیت را که دارد استمرار بدهد، نماز عشا را تمام بکند، نماز عشای انسان مجزی است. اینجا استثناء اگر نماز مغرب را بعد از عشا بخواند اشکالی نخواهد داشت و نماز از انسان قبول خواهد شد. بر اساس فتاوای فقها برگرداندن نیت اشکال ندارد. دو مورد قبلی که عرض کردم لازم بود که انسان بعد از التفات و توجه نیت را تبدیل بکند. در بعض موارد تبدیل نیت جایز هست، جایز طرفین. یکی در جایی که انسان مشغول خواندن قضای نماز عصر هست، کسی نماز عصر قضایی دارد مشغول خواندن نماز عصر شد، در اثنا یادش آمد که ظهر قضایی هم بر او هست، اینجا میتواند نیت خود را که نماز قضایی باشد از عصر به ظهر برگرداند، اول ظهرش را قضا بکند، بعد از این که ظهر را قضا کرد میتواند دوباره عصر را به نیت قضا انجام بدهد. عین همین مورد در جایی است که در مغرب عشا پیش میاد، اگر مشغول قضا کردن نماز عشا باشد یادش بیاید که مغرب را نیز قضایی دارد، میتواند اول نیت مغرب را بکند، نیت خود را برگرداند، نماز مغرب را تمام و پس از آن نماز عشای خود را قضا بکند. مورد سومی که اینجا مطرح شده است از نماز ادا هست به نماز قضا. در اول وقت انسان مشغول خواندن نماز ظهر هست، وقت نماز وسیع هست، یادم میاد که من ظهر قضایی هم دارم، اینجا در ابتدا اول انسان نیت قضا رو میکند، اون گذشته را جبران میکند، بعد با توجه به این که وقت وسیع هست نماز ظهر خود را دوباره میخواند، اشکال هم نخواهد داشت. همچنانی که انسان میتواند احیانا در بعض موارد از جماعت به فرادا نیت خود را عوض بکند. اگر کسی مشغول خواندن نماز جماعت باشد، در اثنا به عللی به جهتی میخواهد نماز خود را فرادا بخواند، باز میتواند از حالت جماعت بودن خارج شود، یعنی نیت جماعت خود را نادیده بگیرد، نیت فرادا را بکند، نماز فرادا را تمام بکند و سپس اگر نماز دیگری دارد امتثال بکند. در برخی موارد که حالت سوم مکلف باشد، تعویض و تغییر نیت جایز نیست. انسان نمیتواند نیت خود را به جای دیگر و به نماز دیگر ببرد. مثلا کسی که مشغول نماز ظهر هست، اگر بخواهد از نماز ظهر به نماز عصر برود، با توجه به اینکه اول باید ظهر را خواند و سپس عصر را، همچه تعویضی درست نخواهد بود. حالت دیگر راجع به مغرب عشا هست که اگر کسی مشغول نخواندن نماز مغرب هست، میداند که مغرب خود را نخوانده، اینجا اگر نیتش را تبدیل بکند از مغرب به عشا، باز درست نخواهد بود و موجب بطلان نماز میشود. حالت بعدی از قضا به ادا هست. اگر کسی نماز قضایی دارد، از اول به نیت قضا وارد نماز شد، بعد حالا میخواهد که نماز قضا را تبدیل به نیت ادا بکند. من در اول وقت 4 رکعت نماز ظهر قضایی را نیت کردم، در رکعت سوم میخواهم که قضا را نخوانم، قضا را تبدیل به ادا بکنم، اینجا باز درست نمی باشد. عرض کردم که میتوان از ادا به سراغ قضا رفت، اما از قضا نمیتوان نیت خود را به ادا آورد. راجع به جماعت فرادا هم همچو چیز هست، میتوان نماز جماعت را تبدیل به فرادا کرد، اما نمیتوان نماز فرادا را تبدیل به نماز جماعت کرد. به این معنا که انسان 2 رکعت را خوانده است، حالا میخواهد با تغییر نیت، نیت خود را به جماعت برگرداند و 2 رکعت دیگر را با نماز جماعت بخواند و نمازش هم مجزی باشد. موارد دیگر هم هست که مهمترینی که مطرح هست این است که نمیتوان از واجب به مستحب رفت. اگر کسی مشغول نماز واجب هست، بخواهد نماز واجب خود را، مثلا نماز صبح خود را، تبدیل به نافله صبح بکند، همچه تغییر نیتی هم درست نخواهد بود، مگر در 2 مورد. یکی در روز جمعه هست، مستحضرت که در روز جمعه خواندن سوره جمعه در نماز مستحب هست. حالا کسی مشغول یک از سوره های قرآن شد، با توجه به اینکه خواندن سوره در نماز واجب هست، متوجه می شود که امروز روز جمعه هست، خواندن سوره جمعه مستحب هست. اگر بخواهد نیت خود را مثلا از سوره عصر یا از سوره کوثر برگرداند به سوره جمعه، با اینکه خواندن سوره جمعه مستحب هست، اینجا از واجب عدول کرده است به مستحب، این مورد استثنائی اشکالی نخواهد داشت. یکی دیگر از مواردی که باز در نیت میتوان از واجب به مستحب عدول کرد، در جایی است که انسان مشغول نماز واجب خودش باشد، داخل رکوع رکعت سوم نشده باشد، نماز جماعت هم برپا شده است، انسان برایش اطمینان حاصل می شود. اگر نماز خود را فرادا انجام بدهد ممکن است از نماز جماعت بماند. با اینکه اینجا نماز جماعت خودش مستحب هست، اشکال ندارد که انسان نماز خود را فورا نیت خود را از واجب به مستحب تبدیل بکند. نماز خود را مثلا در قالب یک نماز دو رکعتی استحبابی تمام بکند و سپس ملحق به جماعت شود. بنابراین برای الحاق به جماعت می توان نیت نماز فرادا را که خودش از واجبات هست و انسان در حال مشغول بودن واجب را انجام می دهد، اون نماز واجب را تبدیل به مستحب کرد، سپس نماز را فورا تمام و خود را به نماز جماعت رساند. اینها مهمترین احکام بود در خصوص نیت که سه حالت را محضر شما بینندگان عزیز عرض کردم. در برخی موارد تبدیل نیت واجب هست، در برخی موارد تبدیل نیت جایز نیست، در برخی موارد اختیار با خود شخص هست، می تواند نیت خود را تبدیل بکند یا بر همون نیت اولیه‌ای که از تکبیرت الاحرام داشت تا آخر نماز باقی بماند. یکی دیگر از ارکان نماز تکبیرت الاحرام هست. تکبیرت الاحرام یعنی گفتن الله اکبر در آغاز و شروع نماز. بنابراین خود الله اکبر گفتن در شروع و آغاز نماز می شود تکبیرت الاحرام. این که چرا تکبیرت الاحرام را تکبیرت الاحرام می گوید؟ یکی از حکمتهایش این است که قبل از تکبیرت الاحرام، مثلا در حال اشتغال به اذان، در حال اشتغال به اقامه، انسان حق صحبت کردن داشت، حق حرف گفتن داشت، بسیار از کارهای دیگر برای انسان جایز هست. بس صرف گفتن تکبیرت الاحرام تمام این امور بر انسان حرام خواهد شد. با گفتن تکبیرت الاحرام در حقیقت وقت ملاقات خدا شروع شده است. انسان در محضر خدای سبحان نشسته است. مقتضای ادب این هست که انسان حق خنده را نداشته باشد، حق گریه را نداشته باشد، مگر گریه های خاصی مثلا، حق خوردن و آشامیدن و امثال اینها را نداشته باشد. پس تکبیرت الاحرام اون تکبیر است که با گفتن اون در نماز بسیار چیزهایی که قبل از نماز برای انسان حلال بود، با گفتن تکبیرت الاحرام بر انسان حرام می شود. تکبیرت الاحرام در نمازهای واجب از ارکان هست. در هر حال و در هر صورت باید گفته شود. بنابراین تکبیرت الاحرام اولین شرطش این هست که حتما باید به عربی باشد، اون هم عربی صحیح، در تلفظ، در اعراب، در حرکت، در فتحه و کسره و ضمه انسان اشتباه تلفظ نکند. نکته دوم این که در وقت گفتن تکبیرت الاحرام بدن انسان دارای آرامش باشد، حرکت نداشته باشد. سومین نکته این که تکبیرت الاحرام را نباید خیلی زیاد آهسته گفت، در حد آهسته باشد که مثلا خود انسان نشنود. به عبارت دیگر در وقت ادای تکبیرت الاحرام باید از نظر تون صدا در حد تکبیر را گفت که اگر مانع در کار نباشد، مثل کری خود انسان، مثل شلوغ بودن محیط، انسان بتواند صدای خود را بشنود. نکته مهمی دیگر، خود تکبیرت الاحرام آغاز نماز هست. با گفتن تکبیرت الاحرام نماز واجب شروع می شود. لذا نباید تکبیرت الاحرام را به کلمه به جمله قبل از اون وصل کرد. حالا ممکن است قبل از تکبیرت الاحرام کسی دعای بخواند مثلا، یا یکی از بنده های اقامه را تلفظ کرده باشد مثل لا اله الا الله. هرچی باشد باید اون جمله قبلی را کاملا تمام کرد، وقف کرد، با آرامش خاطر و با بدن آرام، بدون اینکه جمله قبلی را به تکبیرت الاحرام متصل بکنیم، تکبیرت الاحرام نماز را ادا کرد. نکته دیگر این که در تکبیرت الاحرام علاوه بر این واجباتی که عرض کردم که باید به عربی باشد، عربی صحیح باشد، بدن آرام باشد، نباید اون را به جمله قبلش متصل کرد. بالا بردن دست در تمام تکبیرهای نماز مستحب هست، چه تکبیرت الاحرام که خودش رکن هست، چه بقیه تکبیرهایی که در طول نماز گفته می شود. الله اکبر در نماز بسیار تکرار می شود. الله اکبر که در تکبیرت الاحرام گفته می شود رکن است، و عرض کردم که رکن با سایر واجبات، رکن با بقیه اجزای مستحبی نماز با هم تفاوت‌های اساسی دارند. بر این اساس هست که تمام تکبیرهای نماز این جهت اشتراک را دارند که انسان در وقت گفتن باید دست خود را بالا ببرد. ولی در هر صورت تکبیرت الاحرام با توجه به رکن بودنش برای نماز که در واقع در حکم ستون برای نماز هست، در حکم پایه برای خیمه نماز هست، یک سلسله احکام ویژه خاص خود را دارند که عرض شد. عرض کردم واجبات نماز 11 چیز است، 6 تا غیر رکن، 5 تا رکن هست. از 5 تا رکن نماز اولین رکن یاد، دومین رکن تکبیرت الاحرام بود که به مهمترین احکام نیت و تکبیرت الاحرام در این درس اشاره شد و برای عزیزان تبیین گردید. امیدوارم که در خصوص این دو رکن مهم نماز توضیحات لازم و ضروری برای عزیزان ارائه شده باشد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.